اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنوندگان عزیز سلام، شب همه شما بخیر و برنامه خبری این ساعت رادیو آشنا صدای امریکا خوش آمدید. حفیظ آصفی هستم و با همکارانم برنامه خبری ساعت با توجه می رسانیم. کنوانسیون یا جلسه نامزدی حزب دموکرات شب گذشته به وقت واشنگتن به گونه مجازی یا آنلاین آغاز شد و در این جلسه قرار است جو بایدن به روز پنجشنبه به عنوان کاندید نهایی حزب دموکرات ایالات متحده نامزد شود. جزئیات بیشتر در این برنامه خبری میشنوین. اما قبل از همه از شما دعوت میکنم به تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان گوش بدین که خالد مفتون پیشکش میکنه.
سلام و وقت بخیر. شاخه خراسان گروه دولت اسلامی یا داعش مسئولیت حملات راکتی امروز کابل را بر عهده گرفت. گروه استخباراتی موسوم به سایت که معلومات در مورد فعالیت‌های گروه‌های تندرو را گزارش می‌دهد، به نقل از اعلامیه شاخه خراسان داعش نوشته است که تندروان این گروه مجموعاً 16 راکت را در روز استرداد استقلال افغانستان بالای شهر کابل پرتاب کردند. اما طارق قاریان سخنگوی وزارت داخله افغانستان اصابت 14 راکت را بالای شهر کابل تایید کرده است که در مربوطات اوزه اول، دوم، نهم، دهم و شانزدهم اصابت کردند.
با تأسف که امروز از اثر پرتاب 14 فیر راکت در مناطق مسکونی که از سوی ترستان پرتاب شده بود، 10 تن از هموطنان ملکی ما در کابل مجروح شدند. یک عمل تروریستی است. ما در پیوند به این پرتاب راکت ها 2 تن مشکوک را بازداشت کردیم. تحقیقات از نزد این افراد جریان داره تا اینکه ما بتانیم شبکه های همکار از یاره به زودی دستگیر بکنیم.
سخنگوی وزارت داخله افغانستان گفته است که این راکت ها از 2 واسطه تیزرفتار از مربوطات اوزه 8 و 7 امنیتی شهر کابل شلیک شدند که بسیاری آنان در خانه های مسکونی اصابت کردند. دقایق پیش از این حمله، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مراسم ویژه 101 سالروز استرداد استقلال افغانستان پای منار استقلال در محوطه وزارت دفاع این کشور اکلیل گل گذاشت. به اثر اصابت گلوله آوان بر یک منزل رهایشی در ولسوالی اندر ولایت غزنی، دوشنبه شب 5 غیر نظامی کشته و 7 غیر نظامی دیگر زخمی شدند. محمد احمدی ولسوال اندر امروز شنبه به صدای آمریکا گفت این رویداد زمان به وقوع پیوست که جنگ شدید میان گروه طالبان و قوای امنیتی افغانستان در روستای چهاردیوار آن ولسوالی جریان داشت. آقای احمدی گفت که کشته شدگان این رویداد شامل 3 زن و 2 کودکند و به گفته وی 3 زن و 4 مرد دیگر زخمی شدند. وحید الله جمعه‌زاده سخنگوی والی غزنی نیز ضمن تایید این رویداد و تلفات ناشی از آن گفت که تحقیقات در مورد آغاز شده و به زودی مشخص خواهد شد که کدام طرف درگیر جنگ آوان را پرتاب کرده است. ولسوالی اندر در جنوب شرق غزنی موقع دارد و به دلیل حملات مکرر گروه طالبان، مرکز این ولسوالی از محل اصلی در کنار شارای غزنی پکتیکا انتقال شده است. ریاست امنیت ملی افغانستان امروز سه‌شنبه از کشته شدن عبدالله اورگزی، قاضی القضات شاخه خراسان گروه داعش خبر داد. جزئیات از سحر عظیمی.
این ریاست با نشر اعلامیه گفته است که اورگزی فتوای زیادی از جمله سربریدن افراد ملکی و نکاح اجباری دختران غیر نظامی را با جنگجویان داعش صادر کرده است. گفته شده است که اورگزی معاون اسد الله اورگزی مسئول استخبارات این گروه در ولسوالی های نازیان و چین ولایت ننگرهار مسئول پیشبرد جنگ این گروه در مقابل نیروهای امنیتی افغان نیز بود. ریاست امنیت ملی گفته است که عبدالله اورگزی در اجرای حمله بر زندان ولایت ننگرهار نیز دست داشت، حمله ای که طراح آن گروه طالبان بود. در اوایل ماه جاری این ریاست خبر داده بود که اسدالله اورگزی مسئول استخبارات داعش خراسان، باشنده اصلی اورگزی اجنسی پاکستان، در یک عملیات پیچیده و هدفمند کشته شد. ریاست امنیت ملی افغانستان پیش از این به تاریخ 4 اپریل 16 حمل از دستگیری عبدالله اورگزی معروف به اسلم فاروقی رهبر گروه داعش شاخه خراسان با 19 جنگجوی دیگر این گروه در عملیات نیروهای خاص امنیت ملی خبر داده بود.
ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا میشنوید. کمیته استخبارات سنای ایالات متحده امروز شنبه گفت که ویکی لیکس نقش عمده ای را برای تلاش روسیه بازی کرد تا مسکو در انتخابات 2016 ریاست جمهوری امریکا به نفع دونالد ترامپ نفوذ پیدا کند. این کمیته همچنین گفته است که وبسایت ویکی‌لیکس احتمالاً می‌داند که به استخبارات روسیه در این راستا کمک می‌کند. کمیته استخبارات سنای آمریکا همچنین پاول مانافورت، رئیس پیشین کمپاین دونالد ترامپ را متهم به همکاری با روس‌ها کرده است. این کمیته گفته است که نقش و نزدیکی مانافورت با دونالد ترامپ شرایط را برای استخبارات روسیه مساعد کرد تا در انتخابات ایالات متحده از نفوذ برخوردار شود. زیرا وی معلومات را با افراد شریک میکرد که روابط و وابستگی با استخبارات روسیه داشتند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا در واکنش به سخنان میشل اوباما، همسر باراک اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا، گفته است که اگر به خاطر کارکردهای اوباما رئیس جمهور پیشین آمریکا نمی بود، امروز وی در قصر سفید حضور نمی داشت. شرح بیشتر این خبر را از احد عزیزاده می شنوید.
آقای ترامپ صبح سه شنبه در یک پیام تویتر خود نوشت: لطفاً کسی برای میشل اوباما شرح دهد که اگر کارکردهای باراک اوباما همسر شما نمی بود، دونالد جی ترامپ اینجا در قصر سفید زیبا نمی بود. ساعت پیشتر از توییت آقای ترامپ، میشل اوباما در نخستین جلسه مجمع عمومی حزب دموکرات برای معرفی نامزد آن حزب در انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا که به گونه مجازی برگزار شده بود، در یک سخنرانی از قبل ثبت شده گفت که آقای ترامپ سرقمندان است که به گونه خطرناک عاری از همدلی و تجربه است. پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 در امریکا، این نخستین بار است که خانم اوباما با این شدت به طور مستقیم بر جانشین شوهرش انتقاد میکند و ظاهراً تویت های ترامپ نیز مستقیم ترین حمله لفظی وی بر بانوی نخست پیشین ایالات متحده است.
تحریک طالبان پاکستان گفته است که رهبری آن گروه در تلاش است تا تمام گروه های تندرو را زیر یک چتر بسیج کرده و به جای نبرد انفرادی در یک جبهه متحد علیه آنچه نظام غیر اسلامی در پاکستان خوانده شده است مبارزه کنند. تحریک طالبان پاکستان با نشر بیانیه گفته است که مذاکرات با گروه های تندرو جماعت الاحرار و حزب الاحرار سبب شد تا آن دو گروه به مفتی ابو منصور عاصم، مشهور به نورولی محسود، رهبر تحریک طالبان پاکستان، بیعت کنند. جماعت الاحرار در سال 2014 میلادی از تحریک طالبان پاکستان انشاب کرده بود. تحریک طالبان پاکستان و جماعت الاحرار در فهرست سازمان‌های دهشتگردی بین‌المللی ایالات متحده درج است. حکومت پاکستان تاکنون در مورد تلاش تحریک طالبان پاکستانی برای انسجام سایر گروه‌های تندرو در یک جبهه متحد ابراز نظر نکرده است. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه به انگلا مرکل صدراعظم آلمان گفته است که هر گونه مداخله خارجی در امور داخلی بلاروس غیر قابل قبول است. در اعلامیه کرملین آمده است که آقای پوتین در یک تماس تلفنی به خانم مرکل گفته است که هر گونه تلاش در این راستا بحران سیاسی در بلاروس را وخیم‌تر خواهد کرد. این اظهارات رئیس جمهور روسیه در حال بیان شده است که همزمان الکساندر لوکاشینکو رهبر بلاروس به آن عده از مقام‌های امنیتی کشورش مدال داد که خدمات آنان به عیب و نقص تلقی شده، مقام‌هایی که در 10 روز گذشته معترضان بلاروسی را سرکوب کردند. الکساندر لوکاشینکو برای ششمین بار رئیس جمهور بلاروس اعلام شد، اما مخالفین سیاسی او میگویند که آقای لوکاشینکو از طریق تقلب انتخاباتی به پیروزی دست یافته است. رئیس سازمان صحت جهانی امروز شنبه گفت کشورهایی که تلاش میکنند از طریق تهیه احتمالی واکسن کرونا منافع خود را نسبت به سایر کشورها ترجیح دهند، وضعیت همگیری بیماری کووید 19 در جهان را بدتر خواهند کرد. با وجود اثرگیری روابط دیپلماتیک میان امارات متحده عرب و اسرائیل، صدر اعظم اسرائیل امروز شنبه گفت که مخالف فروش جت‌های جنگی F-35 ساخت آمریکا بالای امارات متحده عرب است. بنیامین نتانیاهو گفته است که برتری نظامی اسرائیل در منطقه یک ضرورت است. اظهارات آقای نتانیاهو پس از آن بیان شد که یک روزنامه چاپ اسرائیل گزارش داد که اداره دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا پلان فروش جت‌های F-35 بالای امارات متحده عرب را دارد و این بخشی از توافق عادی سازی روابط با اسرائیل است که با وساطت ایالات متحده صورت گرفته است. سفارت ایالات متحده در بیت المقدس و نمایندگان امارات متحده عرب مستقر در اسرائیل تا حال در مورد ابراز نظر نکردند. و یک قاضی محکمه بین‌المللی جرایم هاگ در هلند که از حمایت سازمان ملل متحد برخوردار است امروز سه‌شنبه گفت هیچ شواهدی وجود ندارد که رهبری حزب الله لبنان و حکومت سوریه در بمب‌گذاری 2005 بیروت پایتخت لبنان دخیل بودند. بمب‌گذاری که سبب کشته شدن رفیق حریری صدر اعظم پیشین آن کشور شد. حزب الله لبنان و حکومت سوریه هر دو از حمایت ایران برخوردارند. دیوید ری قاضی محکمه گفته است شاید حکومت سوریه و حزب الله انگیزه برای عزل آقای حریری و متحدین سیاسیش داشتند، اما هیچ شواهدی وجود ندارد که رهبری حزب الله و حکومت سوریه به صورت مستقیم در کشتن صدر اعظم پیشین لبنان دخیل بودند. در بمب‌گذاری 2005 بیروت در پهلوی رفیق حریری 21 نفر دیگر کشته شدند و حدود 200 نفر دیگر زخمی گردیدند. این بود خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا شنیدین. آل هم توجه کنین به گزارش‌های برنامه. وزارت صحت عامه افغانستان از ثبت 43 واقعه جدید ویروس کرونا و 4 رویداد مرگ ناشی از کووید 19 در یک شبانه روز اطلاع داده، اما شهروندان و شمول برخی از دکتران طب یک ارقام ارائه شده از طرف وزارت صحت عامه را به مراتب کمتر از رقم حقیقی می دانند. شرح بیشتر در گزارش از عبدالحی ورشان.
وزارت صحت عامه افغانستان به روز سه‌شنبه گزارش داد که در یک شبانه روز گذشته در سراسر کشور 43 واقعه جدید ابتلا به ویروس کرونا، مرگ 4 تن از مریضان کرونایی و همچنان صحت یاب شدن 4 نفر از بیماران کووید 19 را ثبت و راجستر کرده است. با اساس این گزارش شمار مجموعی مبتلایان ویروس کرونا در کشور تا کنون به 37,719 تن، تعداد مجموعی قربانیان کووید 19 به 1,381 نفر و شمار صحت یاب شدگان هم به 27,316 نفر رسیده است. این ارقام ارائه شده از سوی وزارت صحت نشان می دهد که به صورت دوامدار کاهش در واقعات مثبت ویروس کرونا در کشور مشاهده می شود. اما برخی از شهروندان به شمول تعدادی از دکتران طب رقم ارائه شده رسمی از سوی وزارت صحت را به مراتب کمتر از رقم واقعی در جامعه خوانده می گویند که با واقعات عینی مطابقت ندارد. دکتر گل احمد تانش، متخصص و استاد دانشگاه در شهر مزار شریف، در صحبت با رادیو آشنا صدای آمریکا با این ارقام رسمی حکومت عدم امنهای خود را ابراز نموده چنین استدلال کرد:
ما خلاص به شما میگم که ارقامی را شده ارقام حقیقی نیست. هنوز کرونا یک مسئله جدی بین مردم است، باید مردم ما خودشان را در نظر داشته باشند. در غیر از او میتونه که اگر دور دومش هم در افغانستان باز اگر شیوع پیدا کنه، خدای نخواسته با تغییر موسم مخصوص خزان میشه و سرد میشه، زمینه رشد و زمینه انتشار بیشتر میشه، در اون وقت میتونه که فاجعه بعدی و مردم روی بیاره.
مطابق فیصله حکومت، از روز شنبه هفته جاری کلیه صنوف مکاتب خصوصی مناطق سرسیر و از روز شنبه هفته آینده تنها صنوف 11 و 12 مکاتب دولتی دروازه های مکاتب را برای شاگردان باز بوده، جریان تدریس بعد از وقفه تقریبا 5 ماه آغاز میگردد. هرگاه شیوع ویروس کرونا در وضعیت فعلی باقی بماند و افزایش پیدا نکند، در برج میزان سال جاری دروازه های مکاتب برای شاگردان صنوف 10 و 9 مکاتب دولتی نیز بازگردیده روند تدریس آغاز می شود. ابراهیم شنواری، معین وزارت معارف افغانستان، به صدای امریکا گفت که اوقات تلف شده صنوف پایین تر از صنف 9 در مکاتب دولتی در 2 سال آینده با ایجاد یک سیستم جدید 3 سمستره به جای 2 سمستره در سال جبران خواهد شد.
2 سمستره که این سال میمانه، یک شاد سال آینده جبران میکنیم که یعنی 3 سمستره یک سال میخوانیم به شکل تسری و سمستر باقیش هم 2 سال آینده. به این سبب طفل در مجموع ضرر نمیکنه، فقط کم معطل میشه و اگر شرایط خوب شد باز میشه که جریانم صنفای بعدی رو شروع کنیم.
با باور آقای شنواری، در آموزش شاگردان مکاتب صنف پایین تر از صنف نهم دولتی هیچ گونه آسیب نمی رسد، فقط در امور آموزش یک نوع تعطل و التهاب به وجود می آید. وزارت معارف افغانستان دلیل عدم آغاز صنف پایین تر از صنف نهم در مکاتب دولتی را نبود زمینه ها برای رعایت فاصله های اجتماعی در مکاتب دولتی خواند که با کمبود محل و مکان تدریس مواجهند. کمبود ساختمان ها یک از معضل کلان معارف افغانستان است.
ارزو دارم که مردم جامعه ما این مسئله کرونا که برآمد مسئله را زیاد جدی بگیرن، مخصوصا پیامایی که از وزارت صحت عامه میاین را جدی بگیرن و مردم درک بکنن که یگانه راهی که ما میتونیم خود دور نگاه کنیم از مبتلا شدن به این مرضی نیست که برای یک چند وقت حداقل تا چند هفته دیگه در خانه خود بشینیم بجنگیم مگر این ویروس خطرناک.
پیام آریانا سعید شنیدین. امروز 28 ماه اسد برابر است با روز استقلال افغانستان. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در یک مراسم ویژه پای منار آزادی در وزارت دفاع ملی کشور اکلیل گل گذاشت. مقامات سفارت ایالات متحده آمریکا و ماموریت حمایت قاطعی این روز برای مردم افغانستان مبارک باد گفتند. همزمان با آغاز مراسم با اساس گزارش وزارت امور داخلی افغانستان 14 راکت در نزدیکی های این مراسم و ریاست جمهوری افغانستان برخورد کرد که در نتیجه 10 تن زخم برداشتند. جلال میرزا در این مورد گزارش داره که با هم میشنویم.
101 سال پیش از امروز افغانستان به رهبری شاه امان الله آزادیش را از انگلیس به دست آورد. اکنون رئیس جمهور افغانستان با گذاشتن اکلیل گل پای منار آزادی اما بدون هیچ سخنرانی این روز را گرامی می دارد. در همین حال راس ویلسن شازدافیر ایالات متحده آمریکا این روز را برای مردم افغانستان مبارک باد می گوید و تأکید می کند که کشورش از افغانستان آزاد که در آن حقوق همه تأمین شود پشتیبانی می کند. ماموریت حمایت قاطعی نیز گفته زمان آن فرا رسیده که خشونت ها کاهش یابند و صلح در این کشور تأمین شود.
می خواهم روز استقلال خوش برای مردم افغانستان آرزو کنم. ما در کنار نیروهای امنیتی افغانستان ایستاده ایم، زیرا آنها صلح را در این کشور تضمین می کنند. اکنون زمان خوبه برای کاهش خشونت ها از سوی همه طرف های درگیر است.
با این حال همزمان با آغاز مراسم گرامی داشت از روز استقلال افغانستان، به گفته وزارت داخله این کشور 14 راکت در بخش های گوناگون شهر کابل برخورد کردند. در این رویدادها 4 کودک و 1 زن نیز زخم برداشتند.
با تاسف که امروز از اثر پرتاب 14 فیر راکت در مناطق مسکونی که از سوی ترستان پرتاب شده بود، 10 تن از هموطنان ملکی ما در کابل مجروح شدند. یک عمل تروریستی است. ما در پیوند به این پرتاب راکت ها 2 تن مشکوک را بازداشت کردیم. تحقیقات از نزد این افراد جریان داره و تا ای که ما بتانیم شبکه های همکار از یاره و زودی دستگیر بکنیم.
اما این راکت ها بر حال مردم اثر نگذاشتند. شمار از باشندگان کابل به جاده ها ریختند و از روز استقلال کشورشان جشن گرفتند. هرچند امسال جمع جوش جشن پارسال را نداشت، اما مردم به آرزوی صلح همیشگی این روز را گرامی می دارند.
پروسه صلح در رو داریم، امید است که کامیاب شوه و از این دربدری و از این که ما با یک ملک و دیگه ملک احتیاج باشیم از این برایم.
توقع ملی و مدنی و سطح منطقه‌ای حتی جوان ها کلی است که صلح بیاید افغانستان. به خاطر که بک‌گراند سیاسی افغانستان همیشه جنگ بوده، خشونت بوده، مردم بسیار تجربه تلخ از این موضوع دارند.
حکومت و شهروندان افغانستان در حال 101مین سال روز آزادیشان را جشن میگیره که سالهاست کشور با مداخله برخی از کشورها و تهدید گروه های حراس افغان روبروست.
رادیو آشنا صدای امریکا 7 روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
رئیس شورای ولایتی هرات میگه مداخله کشورهای همسایه در جریان 100 سال اخیر باعث شده تا شهروندان افغانستان نتوانند در آرامش استقلال کامل زندگی کنند. ولی هرات هم در مراسم تجلیل از 101مین سال روز استقلال کشور گفت هر گروهی که با دولت افغانستان صلح میکنه باید تحت نظام جمهوریت به زندگی ادامه بده. خلیل نورزایی در این رابطه گزارش میده.
رزمایش نظامی که در آستانه گفتگوهای صلح با گروه طالبان در سال روز استقلال افغانستان برگزار می شود. سید وحید قتالی والی هرات و عبدالرؤوف ارغندیوال قماندان قول اردوی 207 ظفر در غرب می گویند نظام جمهوریت برای همیشه پایدار خواهد بود و در صورت توافق صلح سال آینده همراه با طالبان از این روز تجلیل خواهند کرد.
در تمام سالهای پیش رو مردم افغانستان و دولت جمهوری اسلامی افغانستان این روز برگزار میکنه. در این هیچ شک نداشته باشین و ایمان داشته باشین که در افغانستان تا ابد یک نظام است، نظام جمهوری اسلامی افغانستان.
اگر شما در فکر این باشین که بیاین همه ارزش‌های که ما در طی 20 سال بعد سوالیم و امروز سایدی و هستیم و ارزشان را بایده بگیریم، میدانیم که یک خواب و خیال است.
از سوی دیگر نمایندگان مردم در شورای ولایتی هرات از دولت و گروه طالبان میخواهند که بهانه ها را کنار گذاشته و هرچه زودتر با هم به توافق برسند. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات میگوید با وجود داشتن استقلال در 100 سال گذشته، مردم این کشور هیچگاه آرامش خاطر نداشتند.
ما استقلال را به دست آوردیم، اما آرامش را هیچگاه به سبب حسادت بعضی کشورها به دست نیاوردیم. به سبب همین دخالت ها و حسادت ها هیچگاه راه سعادت عالی و پیشرفت را طی کرده نتوانستیم.
در این مراسم نیروهای امنیتی و دفاعی نیز طالبان را به صلح دعوت می‌کنند. نظامیان افغان همچنان هشدار می‌دهند در صورتی که طالبان جنگ و کشتار را متوقف نسازند، آماده نبرد با این گروه و سرکوبشان هستند.
کسی که بیاید در کنار ما بیست، جمله برادرای ما ایستاد می‌شود و کسی که در مقابل این وطن ما و خشونت ادامه بده، اونا دشمن ما هستند، ما در مقابل اونا به هر حالت می‌رزمیم.
صلح می‌خواهیم که صلح دائمی باشه در افغانستان، صلح پابرجا باشه و حق خانم‌های نظامی و حق کسایی که در نظام زحمت کشیدن، خصوصا خانم‌ها، حق از اونام تلف نشه.
اگر اونا به صلح نیان و نپیوندن، ما تا یک قدر خون داشته باشیم در مقابل از اونا می‌جنگیم و وطن خود را از این مشکلات خلاص می‌نماییم.
بنابر گفته مقام‌ها، با وجود اینکه دولت تمامی شرایط طالبان را برای آغاز مذاکرات بین الافغانی و تامین صلح پذیرفته و انجام داده، اما کماکان طالبان به جنگ ادامه می‌دهند. از 28 اسد روز استقلال در حالی در قلوردوی 207 ظفر تجلیل به عمل می‌آید که تنها در 24 ساعت گذشته مخالفان مسلح دولت 25 حمله تهاجمی را در ولایت‌های غربی افغانستان انجام دادند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
حکومت افغانستان گفته که از آغاز سال مالی تا کنون 100 میلیارد افغانی عواید ملی جمع‌آوری شده. مقام های حکومت گفتند که امسال به دلیل بحران کووید 19 کسر عواید وجود خواهد داشت. گزارش را در این مورد از سمسم سیرت میشنوین.
در سند بودجه ملی پیش بینی شده که حکومت افغانستان در سال جاری خورشیدی 208 میلیارد افغانی عواید ملی جمع آوری کند. شمروز خان مسجدی سخنگوی وزارت مالی افغانستان به صدای آمریکا گفت که به دلیل شیوع بحران کووید 19 هدف تعیین شده جمع آوری نخواهد شد. هرچند آقای مسجدی افزود که تلاش می شود تا عواید ملی مطابق هدف تعیین شده جمع آوری شود.
کرونا آمد و داد و ستدهای اقتصادی را ضربه منفی زد، پس عواید ملی هم متاثر شده است. ما کوشش میکنیم که تا حد اعظم عواید ملی را جمع آوری کنیم. متاسفانه نظر به سال گذشته عواید ملی ما کسر داره. ما در حدود شاید 20 تا 25 میلیارد از 15 میلیارد شروع تا 25 میلیارد کاهش عواید خود داشتیم، اما در نهایت کوشش میکنیم که تا حد ممکن عواید ملی را به طور خوب و شفاف جمع آوری کنیم.
با گفته آقای مسجدی از آغاز سال مالی خورشیدی تا اکنون 100 میلیارد افغانی عواید ملی جمع آوری شده است. پیش از این وزارت اقتصاد افغانستان نیز گفته بود که بحران ویروس کرونا سبب افزایش فقر شده است. در همین حال محمد علی مشعل تحلیلگر اقتصادی به صدای آمریکا گفت که نبود آمار و ارقام سبب شده که تحلیل واقعی از خسارات وارده بر اقتصاد افغانستان صورت نگیرد. آقای مشعل افزود که پولهای کمک شده برای جبران صدمه های اقتصادی بحران کووید 19 نیز تا حد حیف و مایل شده است.
اقتصاد افغانستان یک اقتصاد وابسته به کمک های خارجی هست و به همین شکل در شرایط کرونا بخش اعظمی از کمک ها که به افغانستان سرازیر شد از چینل فساد متاسفانه به داخل اقتصاد افغانستان تزریق نمیشه. بنابراین چشم داشت برای جبران خساره وارد شده بر اقتصاد افغانستان بسیار واقعی به نظر نمیرسه. بحث بعدی است که تاجرای افغانستان چنانچه گفتند در بخش مالیات دهی به دولت افغانستان بسیار تحت فشار قرار گرفتند.
به گفته آقای مشعل، در صورتی که تاجران و افراد مالیات دهنده برای مالیات دهی به حکومت تحت فشار قرار گیرند، ضربه اقتصادی بحران کووید 19 بیشتر خواهد شد. این تحلیلگر اقتصادی تاکید کرد که برای کاهش صدمه بحران کووید 19 به چرخه اقتصادی افغانستان مهم است که پالیسی مشخص و برنامه طولانی مدت از سوی حکومت ترتیب شود.
صدای آمریکا، هفت شام تا هفت صبح، FM 100.5 و موج متوسط 1296.
کنوانسیون یا جلسه نامزدی حزب دموکرات شب گذشته به وقت واشنگتن به گونه مجازی آنلاین آغاز شد. در این جلسه که قرار است جو بایدن به روز پنجشنبه به عنوان کاندید نهایی حزب دموکرات نامزد شود، اشتراک کنندگان روی یک پارچگی حزب تاکید کردند. همزمان با آغاز جلسه ملی نامزدی حزب دموکرات، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده هم سلسله سفرهای متعدد خود را به خاطر جلب حمایت رای دهندگان آمریکایی آغاز کرده. جزئیات بیشتر در این مورد از سید عزیز الرحمن می‌شنویم.
یک برنامه بی سابقه و یک گردهمایی از طریق رسانه‌های اجتماعی و جشن تلویزیونی که توسط ایوا لنگوریا باستن، یکی از هنرپیشه‌های معروف هالیوود، میزبانی می‌شد. در این برنامه اشتراک کنندگان به شمول شاروال شهر واشنگتن دی سی روی نگرانی‌های نژادی صحبت کردند که به گفته آنان آمریکایان را منقسم ساخته است.
چندین هفته قبل در همین جا بود که آمریکاییان با پوشیدن ماسک و به گونه مسئول و صلح‌آمیز به خاطر مرگ جورج فلوید اعتراض کردند.
در این نخستین شب جلسه ملی نامزدی حزب دموکرات، تعداد سخنرانی ها از قبل نیز ثبت شده بود که در میان آنها سخنرانی میشل اوباما، همسر باراک اوباما، رئیس جمهور سابق ایالات متحده نیز شامل بود.
I know Joe.
من جو بایدن را می شناسم. او یک مرد شایسته و با ایمان است. او یک معاون فوق‌العاده ریاست جمهوری بود. او می داند که باید اقتصاد نجات داده شود، ویروس همگیر شکست داده شود و کشور ما رهبری شود.
سناتور برنی ساندرز که خود نیز قبلا با حمایت ترقی‌خواهان برای احراز کرسی ریاست جمهوری کمپاین می کرد، یکی از سخنرانان دیگر و مهم برای دموکرات ها بود.
ما با بدترین بحران صحی در 100 سال و بدترین سقوط اقتصادی بعد از رکود عظیم اقتصادی روبرو هستیم. ما در برابر نجات پرستی سیستماتیک و تهدید عظیم ناشی از تغییر اقلیم قرار داریم. همزمان با همه این مشکلات، ما یک رئیس جمهور داریم که نه تنها در رسیدگی به این بحرانات ناتوان است، بلکه ما را در مسیر خودکامگی رهبری می کند.
سخنرانی مهم دیگر برای دموکرات ها جان کسک، والی سابق اوهایو و یک تن از جمهوری خواهان میانه رو.
من در طول زندگی جمهوری خواه بودم، اما این ویژگی در تناسب با مسئولیتی که در برابر کشورم دارند جایگاه دوم را دارد. به همین دلیل من ترجیح دادم که در این جلسه اشتراک کنم.
همزمان با آغاز جلسه ملی نامزدی حزب دموکرات و اعلام حمایت از جو بایدن، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و معاونش مایک پنس نیز سلسله سفرهای متعدد را به خاطر جلب حمایت رای دهندگان آمریکایی آغاز کرده است. آقای ترامپ که دیروز حین توقفش در میدانهای هوایی ایالتهای منیسوتا و ویسکانسن در جمع از هوادارانش صحبت میکرد، جو بایدن را دست نشانده افراطیان چپگرا عنوان کرد.
جو بایدن دست نشانده افراطیان چپگرا است که در تلاش برای از بین بردن سرحدات ما، از بین بردن پلیس ما، ترقین کردن ذهنی به کودکان ما، تهمت بستن به قهرمانان ما و گرفتن انرژی ماست. شما همه آن را می دانید.
در حالی که کمتر از 3 ماه به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده باقی مانده است، آزمون بزرگ برای هر دو حزب پرنفوذ، ایجاد شور و علاقمندی برای کاندیدان در این زمان همگیری ویروس کرونا می باشد.
ای بود داشته های ای برنامه خبری که در همین جا به پایان رسید. چند از بعد شما میتونین بازپخش برنامه های پشتو و دری رادیو آشنا صدای امریکا را روی همین امواج دنبال کنین. با ما باشین.